ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله ساعت 20 رادیو فرداست در شامگاه شنبه 30 دی ماه 1402 خورشیدی تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم میزبان شما. در آغاز با همکارم سپیده بهبام همراه میشیم با مشروع خبرها. سپیده
سپاسگزارم رضا. درود به شما همراهان رادیو فردا. رویترز ساعتی پیش از قول یک مقام آمریکایی با استناد به ارزیابی‌های اولیه از زخمی شدن سطحی یک پرسنل آمریکایی و جراحت شدید یکی از نیروهای امنیتی عراق در پایگاه عین الاسد خبر داد. این مقام که نخواسته نامش فاش شود، نوع موشک‌های استفاده شده در حمله روز شنبه را از نوع بالیستیک ذکر کرد و افزود که تحقیقات در خصوص حمله در دست بررسی است. پیشتر خبرگزاری‌های بین المللی از حمله موشکی گسترده به پایگاه عین الاسد در استان الانبار واقع در 160 کیلومتری بغداد خبر دادند. این پایگاه هوایی از جمله محل استقرار بخشی از نیروهای آمریکایی است. صبح شنبه در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به منطقه مسکونی در غرب دمشق، یکی از مقرهای سپاه قدس تخریب و دست کم دو مقام ارشد سپاه پاسداران کشته شدند. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران این دو مقام ارشد را صادق امیدزاده معاون اطلاعات سپاه قدس و حاج غلام جانشین آقای امیدزاده معرفی کردند. رویترز به نقل از منابع محلی خود از کشته شدن دست کم 4 عضو سپاه قدس خبر داده است، خبری که از سوی خبرگزاری مهر هم تایید شد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید در زمان این حمله هوایی جلسه ای با شرکت رهبران گروه‌های مورد حمایت ایران در حال برگزاری بوده است. به گزارش این نهاد حقوق بشری در این حمله یک خانه مسکونی 4 طبقه کاملا تخریب شد و دست کم 5 نفر کشته شدند. در منطقه المزه دفتر سازمان ملل، چندین سفارتخانه از جمله سفارت‌های ایران، لبنان و مقر سپاه پاسداران قرار دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دولت ایران هنوز کشته شدن چندین عضو سپاه در حمله روز شنبه را به طور رسمی تایید نکرده است. همزمان با ادامه بمباران نوار غزه، ارتش اسرائیل از فلسطینیانی که به منطقه رفح پناه برده اند خواست در یافتن گروگان‌ها به آن کشور کمک کنند. رویترز به نقل از ساکنان رفح گزارش داده که ارتش با پخش اطلاعیه‌هایی از هواپیما آنها را به همکاری تشویق کرده است. در این حال شاهدان عینی از حمله تانک‌های اسرائیل به محوطه بیمارستان ناصر در خان یونس شامگاه جمعه خبر دادند. بیمارستان ناصر که اکنون بزرگترین مرکز درمانی فعال در نوار غزه است، به گفته یکی از پزشکان این بیمارستان مملو از بیماران و مجروحان است.
The situation is catastrophic. There are way too many patients for the staff to handle. All the wards are full with the patients and their families that are coming to the hospital because this is the only place where they can feel a bit safe.
به گفته این پزشک، بیمارستان ناصر تنها مکانی است که مردم در آنجا احساس امنیت می‌کنند، ولی زد و خوردها در اطراف این بیمارستان بسیار شدید است. ارتش اسرائیل می‌گوید گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا است، از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای عملیات نظامی خود و پنهان کردن گروگان‌ها استفاده می‌کند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. کشته شدن 4 مستشار نظامی نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه. نخست وزیر اسرائیل میگوید به جو بایدن گفته است با تشکیل مستقل کشور فلسطینی در شرایط فعلی مخالف است. و سازمان جهانی بهداشت از جان باختن دست کم 10,000 نفر در جهان بر اثر ابتلا به سویه جدید کووید 19 خبر داد. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. و اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه در بیانیه رسمی از مرگ 4 مستشار نظامی خود در حمله منتسب به اسرائیل در دمشق خبر داد. آنطور که در بیانیه رسمی سپاه آمده، حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی و سعید کریمی نام 4 عضو سپاه است که در این حمله کشته شدند. سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی 2 سپاهی کشته شده را از مقامات عالی رتبه سپاه قدس به نام‌های صادق امیدزاده، معاون اطلاعات نیروی قدس در سوریه، به همراه جانشین او منتسب به حاج غلام یا محرم معرفی کرده. برای بررسی بیشتر این موضوعات با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای حسینی فر، خوش اومدید به مجله ساعت 20. حمله جدید به اعضای بلندپایه سپاه در سوریه به طرز بی‌سابقه افزایش پیدا کرده. کشته شدن معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه و جانشینش در دمشق درست کمتر از 1 ماه پیش از کشته شدن رضی موسوی، مسئول بلندپایه نیروی قدس در دمشق بوده. به همین شیوه، به همین صورت، این کشته شدن این مقامات ارشد سپاه قدس در سوریه چه معنایی داره در این تحولات و ناآرامی‌های فعلی منطقه؟
خب معنیش اینه که بعد از این جریان 7 اکتبر و جنگی که شروع شده، عملاً از اون بر اسرائیل در غزه درگیره، از این بر هم همه اون عناصر، اون چیزی که محور مقاومت اسمش وجود ایران، درگیر شدن در این جنگ. یعنی تمام اونایی که به اصطلاح به عنوان چیزهای نیابتی در ایران در منطقه حضور دارن، از حزب الله لبنان گرفته تا نیروهای هشت شعبی در عراق یا مثلا حوثی ها در یمن، اینها دارن به نوعی در این جنگ به این یا اون صورت درگیرن و دارن عمل میکنن. توی همچین شرایطی اسرائیل هم متقابلا خب وارد عمل شده و شرایط رو برای خودش مناسب ببینه که نه تنها مثل قبل به این یا اون پایگاه و انبار اسلحه ایران تو سوریه یا اینور اونور حمله بکنه، بلکه به عناصر و افراد حمله بکنه، نه تنها در رابطه باز با جمهوری اسلامی و عناصر سپاه قدس، بلکه حتی مثلا عناصر کلیدی که از یک طرف در تأمین لوجستیک و اصطلاح تدارکاتی حملاتی که میشه به اسرائیلی یا آمریکایی یا در منطقه دخیلن، یا به نوعی حلقه های ارتباطی بین اون عناصر مختلف محور مقاومت هستند. یعنی فرض کنیم که آقای صالح حروری رو که زدن معاون آقای حنیه رهبر حماس، یا آقای طالب السعیدی که از جنبش نجبا در عراق رو زدن، اینها هم در کنار آقای موسوی یا عناصر دیگه سپاه قدس به نوعی نقش کلیدی در این حملاتی که به اسرائیل میشه، به آمریکا یا میشه داشتن. توی رابطه است که فضا رو آمریکا و اسرائیل مناسب دیدن که خب البته برمیگرده به انگیزه های خود آقای نتانیاهو که به نوعی در با توجه به بنبست نسبی که در جنگ غزه پیش اومده، در عرصه های دیگه ای برای خودش میخواد پوان اصطلاح جمع بکنه.
در همین رابطه آقای حسینی فرد، اون چی که در حال حاضر پرواضح روشنه، بحرانی که از 15 مهر امسال با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل آغاز شد و بعد هم این پاسخ همه جانبه اسرائیل به همه طرف‌های این درگیری، نشان از تشدید بحران داره. ساعتی قبل هم، یعنی قبل از این گفتگویی که با هم داریم، یک حمله گسترده راکتی هم به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق شده. مشخصا کدام یک از این بازیگران منطقه‌ای الان در این نزاع در پی تشدید درگیری هاست؟
در تهران اصطلاح محاسبه اینه که ما میتونیم یک جنگ مدیریت شده و کنترل شده را پیش ببریم بدون اینکه اول خود ایران درش درگیر بشه، به علاوه خود این نیروی نیابتی هم آنچنان ضربه بهشون نمیخوره و تا حدودی به اصطلاح فشار رو ولی میتونن روی سر اسرائیل نگه ببرن. منتها خب این محاسبه یک طرفه هست، در نظر بگیریم که اسرائیلی ها هم دارن مثلا تاکتیکا و راهبردهای خودشون رو دارن و دارن تو عرصه بزرگ عمل میکنن. برای اسرائیل به خصوص همونطور که اشاره شد، وضعیت بسیار مناسب شده که از همه مثلا تو همه عرصه ها وارد عملیات بشه، نه تنها پایگاه بزنه بلکه افراد رو بزنه، اونم تو شرایطی که خب نیروهای آمریکایی هم به صورت گسترده در منطقه هستند. اگر اسرائیلی ها این ریسک هم میکنن که اگر بخواد جنگی هم در بگیره، با توجه به اینی که خب آمریکایی هم در منطقه هستند و اونها هم دست روی دست نخواهند گذاشت، در کنارشون نصف وارد عمل خواهند شد، از این جهت این مدار خیالشون مطمئنه. برای اسرائیلی ها اون کمتر دغدغه دارن که اگر جنگی هم در بگیره بخواهند واردش بشن، در حالی که برای جمهوری اسلامی به خصوص نه تنها برای خودش که درگیر اصلا تحریم، درگیر اینه که مردم اصولا از جنگ استقبال نمی‌کنن و شکاف حاکمیت با مردم بسیار بالا است و اینکه این سیاست در خاورمیانه داره اصلا مورد قبول بخش بزرگی از مردم نیست. در خود کشورهایی که نیابتی هم عمل می‌کنن مثل لبنان و اصلا عراق و این حرفا، اونها هم آنچنان ظرفیتی ندارن که بخوان وارد یک جنگ بشن.
آقای حسینی فر، به عنوان پاسخ پایانی، الان این هزینه انسانی بالایی که حکومت ایران در سطح فرماندهان عالی رتبهش در سوریه داره پرداخت میکنه چه منطقی پشتش هست؟ از طرفی میدونیم که در ایران هم اون افکار عمومی این توان رو نداره که از حاکمیت بپرسه که این هزینه سنگینی که در قبال این سیاست تهاجمیش در منطقه بر روی منافع ملی گذاشته رو پاسخگو کنه. آیا اصلا توان ارزیابی ساده این هزینه فایده اقداماتش رو حاکمیت جمهوری اسلامی در منطقه داره؟
این ارزیابی فعلا به اینجا ختم شده با توجه به اینکه سطح اجتماعی به هر صورت مخالفت از همیشه بالا بوده و الان هم مخالفت خاموش حالا میشه وجود داره، ولی تو خود به اصطلاح لایه‌های مختلف خود حکومت این نارضایتی و سوالای داره شکل میگیره و خب بخشی بزرگی از این حلقاتی که اخیراً انجام شد در اصطلاح حملات موشکی به اربیل و این حرفا به نظر میومد که جمهوری اسلامی آچمزه میخواد و به نوعی این سوالها و این تغییرهایی که در پایگاه اجتماعی خودش به وجود اومده رو به نوعی خاموش کنه، یه حرکتی انجام بده و بگه که ما ساکت نمیشیم در قبال حملاتی که اسرائیل میکنه. ولی همونطور که اشاره شد با این حمله امروز، با ضربات بزرگتری که جمهوری اسلامی داره میخوره، در حالی که ضرباتی که جمهوری اسلامی خودش زده به اسرائیل عملا ابهام داره که واقعا هدفی رو زده، هدف مؤثری رو زده، در حالی که اسرائیل ها دارن به صورت خیلی دقیق و سنجیده و به صورت حساب شده میزنن عناصر جمهوری اسلامی، پایگاهاش این صحبت ها توی رابطه است که مثلا میاد در خود حکومت داره بیش از پیش سوال و اصطلاح تردید و پرسش راجب این که واقعا این هزینه فایده‌ای که برای این عملیات داره انجام میشه، این سیاستی که در منطقه داره پیش میره به کجا قراره بی انجامه. البته هستن نیروهای افراطی که میگن که اشکال تو اینه که ما اصولا اعلام کردیم که نمیخوایم وارد جنگ بشیم، در حالی که ما باید اصلا آرایش جنگی بگیریم و به اسرائیل یا آمریکا بگیم که حتی اگه لازم باشه وارد جنگ بشیم. خب همونطور که اشاره شد اصولا حکومت به لحاظ اقتصادی، به لحاظ پایگاه اجتماعی، این حرفا در وضعیتی نیست که بخواد کمچین ریسکی رو بکنه.
بسیار ممنونم حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در شهر بن در آلمان بود. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل گفت که هنوز راه حل برای ایجاد دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی در دوره بنیامین نتانیاهو وجود داره. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو تصریح کرده که در این گفتگوی تلفنی به دولت آمریکا گفته که با تشکیل کشور مستقل فلسطینی در شرایط فعلی مخالف است. جزئیات بیشتر از پروانه وحید منش.
جمعه 29 دی ماه، یک روز پس از آن که بنیامین نتانیاهو صریحاً با طرح دولت جو بایدن مبنی بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی مخالفت کرد و گفت که کشورش باید کنترل امنیتی را بر تمام قلمرو غرب اردن داشته باشد و او این موضوع را به دوستان آمریکایی اسرائیل نیز اعلام کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در یک تماس تلفنی بر مواضع دولت ایالات متحده درباره آینده منطقه و همچنین تشکیل کشور مستقل فلسطینی پافشاری کرد. بنابر گزارش ها جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این تماس تلفنی که برای اولین بار در یک ماه گذشته صورت گرفت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در مورد نیاز به تشکیل کشور فلسطین در آینده تحت فشار قرار داد. جو بایدن در خلال گفتگو با نتانیاهو بر اعتقاد قوی خود مبنی بر اینکه راه حل دو کشوری هنوز راه حل درستی برای آینده منطقه است تاکید کرد و گفت ما به این موضوع تا رسیدن به نتیجه ادامه می دهیم. آقای بایدن گفته است تلاش برای دستیابی به راه حل دو کشوری حتی در زمان حضور نتانیاهو بر قدرت نیز میتواند عملی شود. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز پس از این تماس در یک نشست خبری در کاخ سفید به خبرنگاران گفت رئیس جمهور آمریکا همچنان به وعده و امکان راه حل تشکیل دو کشور برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها معتقد است. آقای کربی با اشاره به مخالفت نخست وزیر اسرائیل با طرح دو کشوری افسود، دوستان و متحدان خوب می توانند چنین بحث های صریحی را که ما انجام می دهیم با هم داشته باشند. جان کربی همچنین گفت این امر به رهبری زیادی در منطقه به ویژه در هر دو طرف نیاز خواهد داشت و ایالات متحده قاطعانه متحد است که در نهایت آن نتیجه را ببیند. آقای کربی با این حال تاکید کرد که تماس روز جمعه در پاسخ مستقیم به اظهارات روز قبل نتانیاهو نبوده و تاکید کرد که آنها مدتی در تلاش برای برنامه ریزی این تماس بودند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت بایدن و نتانیاهو همچنین درباره تلاش‌های جاری برای آزادی گروگان‌های باقی مانده توسط حماس و همچنین عملیات برای افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه، در حالی که فشار نظامی بر گروه افراطی حماس و رهبران آن به طور قابل توجهی ادامه دارد، گفتگو کردند. بایدن و نتانیاهو آخرین بار در 23 دسامبر با یکدیگر گفتگو کردند و سکوت بین آنها از آن زمان به گمان زنی های بسیاری درباره روابط این دو متحد دامن زد. این دو در گذشته روابط پیچیده‌ای داشتند، به طوری که رئیس جمهور دموکرات آمریکا سال گذشته بر نخست وزیر راستگرای اسرائیل در مورد اصلاحات قضایی بحث برانگیز فشار آورد. اما بایدن از 15 مهر ماه و پس از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل قاطعانه پشت این کشور ایستاده است و حتی پس از این حملات به اسرائیل سفر کرده و به نتانیاهو قول داده است که واشنگتن از این کشور به طور کامل حمایت خواهد کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در اوگاندا شرکت کرده، در سخنرانی خود گفته که ایران همیشه به عنوان کنشگری فعال در مسیر حفظ صلح و امنیت و روابط دوستانه میان کشورهای منطقه عمل کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی در همین روزهای اخیر با انجام چندین عملیات فرامرزی نه تنها موجب نگرانی و ناامنی بیشتر در منطقه شده، بلکه در مواردی به گفته همسایگانش اصول همسایگی و احترام به تمامیت ارضی کشورها رو هم نقض کرده. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
19 اجلاس سران جنبش عدم تعهد در حالی در اوگاندا در حال برگزاری است که منطقه خاورمیانه در یکی از بحرانی ترین شرایط خود به سر می‌برد. جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه، حمله حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ، حملات گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه علیه نیروهای آمریکایی و همینطور حملات اخیر سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق و پاکستان، همه به ناامنی بیشتر در این منطقه دامن زدند. تمام این درگیری‌ها و اوضاع بحرانی خاورمیانه را در نظر بگیرید و حالا به این صحبت‌های محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران که به عنوان نماینده حکومت در این اجلاس شرکت کرده، گوش کنید.
جمهوری اسلامی ایران در مسیر ایفای نقش خود در جنبش عدم تعهد و با پایبندی به اصول مندرج در این پیمان، پیوسته به عنوان کنشگری فعال در مسیر حفظ صلح و امنیت و روابط دوستانه میان کشورهای منطقه بوده است.
اما با توجه به شرایط کنونی خاورمیانه و نقش جمهوری اسلامی در افزایش تنش در این منطقه، محمد مخبر چطور میتواند از به گفته او نقش ایران در ترویج صلح و ثبات در خاورمیانه صحبت کند؟ این تحلیل حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه.
اظهارات آقای مخبر دو دلیل اصلی داره. دلیل اول به نوعی میشه نوعی احساس خطر جمهوری اسلامی رو در منطقه نسبت به اقدامات آمریکا و اسرائیل در شرایطی که ملن جمهوری اسلامی با اقدامات بی‌ثبات کننده خودش به نوعی حساسیت واشنگتن رو هم برانگیخته رو میبینه و به خاطر همین سعی میکنه که به نوعی این کشورها رو نسبت به نیات جمهوری اسلامی خاطرشون رو جمع بکنه. دوم به نظر من یک دلیل این استش که اون فریب روش بازی جمهوری اسلامی در طول 45 سال گذشته بوده، روش فریب راهبردی یا ماسکیروفکای روسی که به نوعی در عرصه دیپلماتیک البته این روش رو جمهوری اسلامی به کار میبنده برای قلب واقعیت جهت کاستن از فشارها روی جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی.
جنبش عدم تعهد یا جنبش غیر متعهدها سازمانی بین المللی است که در اوج جنگ سرد در سال 1961 تشکیل شد. احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر و عدم دخالت در امور داخلی کشورها از جمله اصول این سازمان است. اصولی که رعایت آنها توسط جمهوری اسلامی بارها از سوی همسایگان ایران و کشورهای منطقه مورد سؤال قرار گرفتند. این بخش دیگری از سخنان محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران در اجلاس سران جنبش عدم تعهد.
ما ضمن تأکید بر ضرورت حفظ وضعیت جغرافیایی منطقه، خواهان اولویت دادن به توسعه روابط اقتصادی، بازرگانی و تجاری میان کشورهای منطقه از جمله از طریق تکمیل و توسعه راه‌های مواصلاتی هستیم.
توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل نیازمند امنیت و ثبات منطقه است. تنش‌هایی که جمهوری اسلامی از طریق حملات اخیر خود در عراق و سوریه و پاکستان و همینطور حمایت از گروه‌های مسلحی که در منطقه هستند و آنها را محور مقاومت می‌نامد، اساساً نمی‌تواند امنیت خاورمیانه را تضمین کند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه.
واقعیت قبل از 7 اکتبر این شکل بود که منطقه داشت به تدریج خیلی آهسته و محتاطانه به سمت یک نوع صلح سرد پیش می‌رفت، نه یک صلح دائمی و پایدار، یعنی به سمت شکل‌گیری یک موازنه قوای درونزای منطقه‌ای بین خود کشورهای عمده منطقه یا به سمت ایجاد یک نظم امنیتی جدید منطقه‌ای در سایه عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان.
جمهوری اسلامی از اجلاس سران جنبش عدم تعهد به عنوان تریبونی برای تبیین و ترویج سیاست خارجی خصمانه‌اش علیه غرب و آمریکا استفاده می‌کند. کشورهای عضو این جنبش هم در برخی موارد با ایران همراهی کردند. هرچند ابراز حمایت این سازمان از برخی سیاست‌های ایران تا به حال تغییر چندانی در نگرش جامعه بین‌المللی در مورد این کشور ایجاد نکرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و ما پس از جشن‌ها و دورهمی‌های ایام کریسمس و ازدحام برای برگزاری مراسم سال نو میلادی به ویژه در کشورهای غربی، اکنون سازمان جهانی بهداشت خبر داده که در ماه گذشته میلادی دست کم 10,000 نفر بر اثر ابتلا به سویه جدید کووید 19 جان باختند. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
دکتر تدروس اتانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت، بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد میگوید هرچند 10,000 قربانی کووید 19 در ماه گذشته میلادی فاصله چشمگیر با آمار مرگ و میر در اوج پاندمی کرونا دارد، اما این همه مرگ قابل پیشگیری پذیرفتنی نیست. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا خبر داده که در این زمستان از حدوداً 4 ماه پیش دست کم 16 میلیون مورد بیماری، 180 هزار بیمار بستری شده و 11 هزار مرگ بر اثر آنفلانزا، کووید 19 و دیگر بیماری‌های تنفسی رخ داده است. همچنان توصیه ها بر شستن دست ها با تأنی و تومنینه بیشتر و در صورت در دست رس نبودن آب و صابون، ضد عفونی کننده های حاوی الکل 60% و استفاده از ماسک در مناطق پر ازدحام توصیه می شوند. اما تأنی و تومنینه در شستن دست ها نکته مهم است و باید چنان باشد که مثلا دوبار در دل ترانه تولدت مبارک را بخوانیم. اگر اگر هم حال حوصله خواندن نداریم، توصیه شده که با تعنی تا 20 بشماریم. اسوسییتد پرس نقل می‌کند که واکسن متحول شده کووید 19 محافظ خوبی در برابر نوع جدید JN1 از ویروس کرونا تلقی شده و افراد بالای 60 سال هم به زدن واکسن آنفلانزا ترغیب می‌شوند، همانی که به زنان باردار نیز توصیه شده است. در مورد کودکان نیز به سبب عدم تکامل سیستم ایمنی بدنشان و بودن در محیط‌های بسته در این فصل سرما و دست زدن به همه چیز از جمله اسباب بازی‌های مشترک، موضوع پیچیده تر است. در این گزارش آمده است هر چقدر هم که رعایت کنیم، باز کودکان در این فصل می‌توانند درگیر سرماخوردگی و بیماری شوند. به بزرگترهایی که کودکیار هستند یادآوری شده که کمخوابی، فشارهای عصبی و مشکل کم آبی بدن می‌تواند سیستم ایمنی بدن آنها را جدی ضعیف کند. نکته مهم دیگر انجام آزمایش به محض کشف اولین علائم است تا به سرعت سرماخوردگی یا ابتلا به کووید 19 از یکدیگر تشخیص داده شوند. دکتر تدروس آهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت، نوع جدید JN1 را از گونه‌های اومیکرون خوانده و گفته بود که این گونه در حال حاضر برجسته‌ترین نوع ابتلا در جهان را شامل می‌شود و واکسن‌ها همچنان می‌توانند مؤثر باشند. به گزارش اسوسییتد پرس، مدیر فنی سازمان جهانی بهداشت نیز علاوه بر توصیه‌های رایج بر توجه به تهویه مناسب هوای منازل نیز تاکید کرده است. به گزارش سایت ورلد اومیتر که از جمله آمار ابتلا به کووید 19 در جهان را رصد می‌کند، در ایران مجموعاً 7,625,463 نفر تا کنون به این بیماری مبتلا شدند و 146,757 نفر از آنها قربانی آن شدند، هرچند که این ارقام بر اساس آمار دولتی ارائه شده است.
اینجا رادیو فرداست.
و گزارش پایانی این بخش خبری این که گروهی از محققان بین‌المللی در مطالعه ای تازه که در نشریه نیچر منتشر شده از راز منقرض شدن بزرگترین گونه از میمون‌های انسان نمای تاریخ پرده برداشتند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
گیگانتوپیتکوس با 3 متر قد و 300 کیلوگرم وزن احتمالاً بزرگترین میمون انسان نمایی است که بر روی زمین قدم زده. اما دلیل انقراض این هیولای غول‌پیکر تا کنون بر دانشمندان پنهان بوده. اما حالا تیمی از محققین بین‌المللی مشخص کردند که گیگانتوپیتکوس چه وقت و چرا از بین رفته است. نخستین ردپای این گونه باستانی در سال 1935 و هنگامی کشف شد که دیرینه‌شناس آلمانی گوستاف هاینریش رالف کونیگزوالد در بازاری با دندان بزرگی مواجه شد که تحت عنوان دندان اژدها برای فروش گذاشته شده بود. اما با وجود دهه‌ها تحقیق گسترده، تنها 4 استخوان فک و تقریباً 2000 دندان منفرد تا کنون تنها شواهد باقی مانده از این نخستیسان غول پیکر بوده است. اما با همین شواهد اندک، دانشمندان توانستند قد و وزن او را تخمین بزنند و همچنین دریابند که او دست کم از 2,200,000 سال پیش در جنگل‌های استوایی در جنوب جایی که امروزه کشور چین قرار دارد زندگی می‌کرده و به طور مطلق رژیمی گیاهخواری داشته است. همچنین دانشمندان پیشتر گمان می‌کردند که گیگانتوپیتکوس احتمالاً 330,000 سال پیش منقرض شده، هرچند بر روی این عدد اختلاف نظر فراوانی وجود داشت. اما مطالعه تازه‌ای که در نشریه نیچر منتشر شده می‌گوید گیگانتوپیتکوس احتمالاً پس از آن منقرض شده که میوه اصلی مورد تغذیه‌اش بر اثر تغییرات آب و هوایی نایاب شده است و این انقراض بین 295 تا 215,000 سال پیش رخ داده. در پی این تغییرات شدید اقلیمی، ابعاد غول پیکر گیگانتوپیتکوس کار دستش داده و به خاطر قد بلند و وزن زیادش انعطاف کافی برای بالا رفتن از درخت و رسیدن به انواع دیگر مواد غذایی نداشته است. این مطالعه همچنین میگوید که احتمالاً اورانگوتان چینی در همین زمان توانسته با تطبیق خود با شرایط و بالا رفتن از درخت به میوه‌های بیشتری دسترسی داشته باشد و از این بحران جان به در ببرد و بیشتر دوام بیاورد. شواهد فسیلی نشان می‌دهد که بین 2 تا 22 میلیون سال پیش چندین گونه از میمون‌های بزرگ در آفریقا، اروپا و آسیا زندگی می‌کردند. امروزه از تمام آنها فقط گوریل‌ها، شامپانزه‌ها، بونوبوها، اورانگوتان‌ها و ما انسان‌ها باقی مانده‌ایم. دانشمندان اگرچه دریافتند که نخستین انسان‌ها در آفریقا سر برآوردند، اما اینکه خانواده بزرگ میمون‌ها اولین بار در کدام قاره پدید آمدند، معمایی حل نشده باقی مانده است.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
به پایان مجله ساعت 20 رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.